با سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. انتظار می رود که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت به پاکستان سفر کند. امیرخان متقی روز دوشنبه عازم اسلام آباد می شود و با شماری از مقام های سیاسی و نظامی پاکستان گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال صورت می گیرد که حکومت پاکستان از پناهجویان افغان دارنده کارت های پی او آر خواسته است که این کشور را ترک کنند. حکومت پاکستان در 31 جولای در اعلامیه گفت که اعتبار کارت های پی او آر رسما به تاریخ 30 جون پایان را یافت، بنابراین دارندگان این کارت ها اکنون مجبور به ترک پاکستان هستند. حکومت پاکستان همچنان ادعا می کند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه دارند و عملیات در خاک پاکستان را از داخل افغانستان طراحی می کنند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که دسترسی مقام‌های حکومتی آمریکا را به هتل‌های شهر کراچی پاکستان به طور موقت محدود کرده است. این وزارت دیروز در خبرنامه گفت که جنرال کنسولی آمریکا در کراچی گزارش دریافت کرده که گویا آمریکایی‌ها هنگام بازدید از هتل‌های کراچی تهدید خواهند شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا به همه شهروندان این کشور هشدار داده که به دلیل خطرات ناشی از تروریسم و درگیری‌های مسلحانه احتمالی در مورد سفر به پاکستان تجدید نظر کنند. شمار کشته شده ها در نتیجه حملات یک شب پیش روسیه بر اوکراین به 31 تن افزایش یافته است. مقام های اوکراینی گفتند که در میان قربانیان 5 کودک نیز شاملند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در پیام روی صفحات اجتماعی نوشت که عملیات نجات اکنون پایان یافته و آمار نهایی کشته شده ها 31 نفر و زخمی ها 159 نفر است. از سوی دیگر مقام های روسی میگویند که در حملات طیاره های بی پیلوت اوکراینی بر روسیه شب گذشته 3 تن کشته شدند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است که در شبه جزیره کریمیا قلمرو اشغال شده اوکراین توسط روسیه 112 طیاره بی سرنشین اوکراین را رهگیری کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به دلیل ادامه حملات روسیه بر اوکراین ابراز خشم و نگرانی کرده است. ترامپ هشدار داده است که بالای روسیه تحریم‌های بیشتر وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که رئیس جمهور برزیل هر زمانی که بخواهد میتواند با او تماس بگیرد. ترامپ روز جمعه در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید در مورد رئیس جمهور برزیل گفت که او میتواند هر زمانی که بخواهد در مورد تعرفه ها و سایر اختلافات بین دو کشور با من صحبت کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ تعرفه 50% با معافیت های زیاد را بالای کالاهای وارداتی از برزیل وضع کرده که از آغاز هفته آینده اجرایی خواهد شد. ایالات متحده همچنان تحریم های را علیه یک قاضی استر محکمه برزیل اعلام کرده است. در این حال لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل این تحریم ها و تعرفه ها را رد کرده، آنها را غیر قابل توجیه و یک مداخله غیر قابل قبول در سیستم عدلی برزیل خوانده است. تیم ملی کرکت افغانستان در یک سلسله از بازی‌های سه‌جانبه در مقابل پاکستان و امارات متحده عربی شرکت خواهد کرد. به گفته کرکت بورد افغانستان، این مسابقات 20 آوره و تاریخ 29 آگوست یعنی 27 روز بعد آغاز می‌شود. هر تیم دو بار به مسافه هم می‌روند و دو تیم برتر و تاریخ 7 سپتامبر در بازی فاینال در برابر هم قرار می‌گیرند. این مسابقات آمادگی برای جام قهرمانی کرکت آسیا است. مسابقات جام قهرمانی کرکت آسیا از تاریخ 9 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و وقت بخیر بر همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم هر جایی که دنیا هستین شاد و سلامت باشین و قلبهایتان پر از نور و امید باشه. من آهی صداقت استاد جریتان هستم و امروز همه شما را به یک درس بسیار ویژه دعوت میکنم. درسی که از دل تاریخ برخواسته و داستان زن را روایت میکنه که نه تنها در زمان خود بلکه در طول تاریخ و قرنها الگو و الهام بخش بوده. امروز می خواهیم درباره بانوی بزرگ صحبت کنیم که نامش با شکوه و افتخار در تاریخ اسلام ثبت شده. بانویی که با شجاعت، خرد و عشق به هنر و فرهنگ مسیر تاریخ را به شیوه زیبا و متفاوت شکل داده. این درس نه فقط درباره یک زن بلکه درباره قدرت، اراده، عشق، بیادگری و هنر و اهمیت تلاش برای ساختن جهان بهتر است. خب آماده هستین تا با ما سفر در زمان داشته باشین؟ بیایید دروازه های تاریخ را باز کنیم و ببینیم که گوهرشاد بیگم چه کسی بود و در ساختن فرهنگ و جامعه آن دوران و چه نقشی را داشت و چگونه تانست اثر ماندگار برای ما و آیندگان به جا بگذاره. خب با ما همراه باشین، چون این درس نه تنها یک درس است بلکه یک مسیری است برای یادگیری و الهام گرفتن از گذشته برای ساختن آینده بهتر. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس اول ما امروز می باشه و موضوع درس ما گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم را شاید نامش شما شنیده باشین و آشنایی داشته باشین، اما این درس و داستان زندگی این خانم سرشار از شگفتی ها و درس هایی است که ما می تانیم از او بیاموزیم. گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم بانوی قدرتمند و تاثیرگذار در دوران تیموریان و به ویژه در قرن 15 بود. گوهرشاد بیگم یک از جمله زنای در تاریخ به شمار می رفتک که بسیار توانا و برجسته بود. او نه تنها به خاطر ای که بسیار هوش بالایی داشت و از درایت سیاسی برخوردار بود، بلکه به عنوان حامی برجسته هنر و فرهنگ همچنان او شناخته شده بود در بین مردم. گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ و دختر امیر غیاث الدین بود که غیاث الدین از رؤسای قبایل بود و عنوان امیر را داشت. همچنان تاریخ دقیق تولد و ازدواج بانو مشخص نیست، اما احتمال میره که تولد او بین سالهای 780 تا 785 هجری قمری و ازدواجش نیز بین سالهای 795 تا 800 هجری قمری بوده باشه. همچنان قسمی که در اول گفتیم، گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن بسیار برجسته و کسی بود که به عنوان حامی هنر و فرهنگ شناخته شده بود. نقش گوهرشاد بیگم در دربار تیموری. خب اگر ما و شما برای لحظه چشمای خود بسته کنیم و فکر کنیم که به 600 سال پیش برگشتیم که در او زمان دربار پر از بزرگان و پادشاه ها وجود داشته، جایی که تنها افراد خاص اجازه داشتن وارد شوند و گوهرشاد بیگم یکی از او افراد بود. او با شاهرخ تیموری پادشاه بزرگ تیموریان ازدواج کرد و از همین ازدواج او را به یکی از بانوان مهم دربار تبدیل کرد. اما گوهرشاد بیگم فقط یک همسر پادشاه نبود که بگیم او به دربار راه پیدا کرد. دلیل های دیگر هم داشته، مثل که او بسیار یک زن هوشمند و باهوش بود و در تصمیم گیری های بزرگ و سیاست های مهم نقش مهمی را ایفا می کرد. خب سلایت بعدی، حمایت از علم و دانش. گوهرشاد بیگم خانمی بود که بسیار علاقه شدیدی به علم و هنر و دانش داشتک. در دوره او هرات به مرکز علمی و فرهنگی حکومت تیموریان تبدیل شد و این شهر به واسطه حمایت‌های گوهرشاد بیگم و فرزندای او به محل برای گردهمایی دانشمندان و شاعران و هنرمندان تبدیل شد و همیشه از نقاط مختلف کشور و حتی از نقاط مختلف هرات همگی به دربار تیموریان گرده هم جمع می‌شدند و هرات را مرکز فعالیت‌های خود قرار داده بودند. همچنان گوهرشاد بیگم باور داشت که جامعه او نیاز به دانش و هنر داره. خب شاگردای عزیز و نازنین، بیاییم که از هنر و فرهنگ به سوی یک شاهکار معماری برویم. در شهر مشهد مسجد زیبا و با عظمت وجود داره که بنا که نام او مسجد گوهرشاد بیگم است و این مسجد را گوهرشاد بیگم ساخته. بنایی که با نقش و نگاره های زیبا، کاشیکاری های رنگین و طرح‌های پیچیده‌اش تا امروز دل هر کسی را که به او مسجد بره با خود میبره. و همچنان این مسجد نه تنها برای عبادت بلکه برای دیدن یک شاهکار هنری هم قدم میگذاره. گوهرشاد بیگم با ساخت این مسجد نشان داد که معماری و هنر هم میتونه از مهمترین راه‌های ارتباط با مردم باشه. و یکی دیگر از آثار مهم گوهرشاد بیگم مدرسه معروف در هرات میباشه. همچنان گفته میشه که اون نقش مهمی در ساخت دیگر بناهای مذهبی و عمومی در شهرهای مختلف از جمله هرات داشته که ایشان بر علاوه بر ساخت مسجد یا همچنان مساجد در تأسیس کتابخانه ها و مدرسه های مذهبی و علمی نقش بسیار بسزایی را داشته. تلاش برای ترویج حقوق زنان. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند میخواست که دنیای بهتری را برای زنها بسازه. او به این باور داشت که زنان باید در جامعه نقش بیشتری را داشته باشند و بتانند در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اینا شرکت کنند. و در او دورانی که گوهرشاد بیگم بود خانم‌ها انقدر اجازه فعالیت را نداشتند و برشان اجازه فعالیت دادن نمی شد. اما گوهرشاد بیگم با شجاعت و پشتکاری که داشت تلاش کرد تا صدای زنان را به گوش جامعه برسانه و او زنان را تشویق میکرد که به آموزش بپردازن و خودشان را بتانن بهتر و خوبتر بشناسن. خب سلایت بعدی، چالش ها و دشواری های سیاسی. خب زندگی گوهرشاد بیگم اگر ما فکر کنیم که همیشه راحت بود، همیشه هم راحت نبوده. در روزگار او یا در عصری که او زندگی میکرد دشمنان زیادی وجود داشته که نمیخواستن زنی مثل گوهرشاد بیگم که از قدرت خوبی برخوردار هست و با نفوذ در جامعه میباشه این رشد کنه. در نهایت به خاطر دشمنی ها و مخالفت های سیاسی گوهرشاد بیگم به دست مخالفانش کشته شد، اما حتی باز دست دادن جانش نام و یاد او همچنان باقی مانده و تلاش های او در فرهنگ و هنر به عنوان یک میراث ارزشمند برای ما و شما به جا مانده است. تأثیرات بلند مدت گوهرشاد بیگم در تاریخ. گوهرشاد بیگم نه تنها به عنوان یک ملکه بلکه به عنوان یک حامی هنر، حامی دانش و حامی کسی که حقوق زنان همیشه حمایت میکرده تأثیر عمیقی در جامعه ما و شما به جا گذاشت. او با هوشمندی و سیاست مداری خود تانست نه تنها به حفظ و گسترش فرهنگ ما و شما کمک کنه، بلکه الگوی خوبی برجسته و توانمند نیز برای ما و شما باشه. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند و هوشمند جایگاه ویژه در تاریخ تیموریان و فرهنگ اسلامی داره و نقش او در ترویج دانش، هنر و حقوق زنان همچنان قسمی که بیشتر یادآور شدم زنده می باشه و یک الگوی خوبی بر ما و شماست. گوهرشاد بیگم در سال 1457 میلادی به دلیل اختلافات سیاسی، قسمی که هم پیشتر یادآور شدیم، به دست مخالفان خود به قتل رسید. با این وجود هم میراث فرهنگی و هنری او همچنان زنده است. آثار و بناهایی که او ایجاد کرده به عنوان یادبودی از دوران طلایی فرهنگ و هنر تیموریان بر ما و شما باقی مانده و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. مسجد گوهرشاد بیگم یک از نمونه های او می باشه و همچنان مدرسه در هرات به عنوان نماد و یادگاری اصلی او، همچنان یک از مهمترین آثار تاریخی ما و شما به شمار می ره. و این هم بود از درس امروز ما شاگردای عزیز و نازنین. در قسمت پایین درس می رسیم که اینجا کارخانگی بر شما دادیم که کارخانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان به پهلوی او سه سوال آوردیم که شما باید به سه سوال پاسخ بدین در کتابچه هایتان، که گوهرشاد بیگم کی است و در کدام سال به دنیا آمده و گوهرشاد بیگم در کدام سال و چی گونه به قتل رسیده. خب شاگردای عزیز و نازنین، هر درس فرصتی است تا آنچه که ما میاموزیم یا آموختیم در ذهن خود جمع‌بندی کنیم و به عمق مطالبی که شنیدیم بیشتر فکر کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز سفر به دل تاریخ داشتیم و با زندگی و دستاوردهای گوهرشاد بیگم، بانوی شجاع و الهام بخش آشنا شدیم و آموختیم که چگونه به یک فرد میتوانه که با تلاش و خرد و اراده تأثیر ماندگار بر فرهنگ و جامعه ما و شما بگذاره. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که خسته نشده باشین. تا درس بعدی، خداوند شما را در پناه خود داشته باشه. الله یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام به همه شما شاگردای عزیزم. امیدوارم که جور و سعادتمند باشین و به درس دوم ما شما را خوش آمدید میگویم. امروز هم میخوایم سفر داشته باشیم به در قلب تاریخ افغانستان، جایی که نام یک زن شجاع، خردمند و شاعر همچنان چون ستاره در آسمان فرهنگ و افتخار ما می درخشید. زنی که در قرن هفتم میلادی زندگی می کرد، او نه تنها به عنوان شاعر توانمند شناخته می شد در او عصر، بلکه به عنوان مادر الهام بخش و رهبر خردمند نقش اساسی را در تاریخ ما ایفا کرده. تصور کنین که در دورانی که اغلب زنان از نقش‌های مهم کنار گذاشته می شدن، او خانم با قلمش همچنان با خرد و با شجاعتش تاریخ را تغییر داد. همچنان او کسی نیست به جز ناز و عنای توخی. درس دوم ما ناز و عنای توخی می باشه و ناز و عنای توخی کسی است که بنیانگذار سلسله هوتاکیان بوده و اشعار او همچون شعله پرنور ارزش ها و هویت مردم عزیز پشتون ما را روشن نگه داشته. امروز ما داستان زنی را میخوانیم و یا هم در مورد زندگی نامه کسی میاموزیم که هر واجش و هر تصمیمش و هر حرکتش نمادی از قدرت، عشق و خرد بوده. پس شاگردای عزیز آماده باشین و این فقط یک درس تاریخی و یا هم یک درس نیست که شما در مورد زندگی نامه ناز و عنای توخی بدانین، بلکه فرصتی است تا زندگی این خانم با خبر شوین. خب ناز و عنای توخی که به نام ملکه نازو یا ناز و عنا شناخته می شد، یک از زنان برجسته و شاعر و قهرمان فرهنگی در افغانستان بود. او نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده شناخته شده بود، بلکه همگی او را به عنوان یک مادر و یا همچنان به عنوان یک زن خردمند، شجاع و رهبر قبله نیز میشناختن و همگی او را احترام میکردن. خب خانم نازانای توخی در سال 1651 میلادی در یک خانواده قدرتمند و ثروتمند به دنیا آمده و همچنان پدر سلطان ملخی توخی از سران بردسته قوم بود. فعالیت ها و دستاورت ها. شاعری و نویسندگی. نازوانا یک شاعر و یک نویسنده بسیار ماهر بود که اشعار و نوشته‌های او به زبان پشتو سروده شده. همچنان او با استفاده از شعر و ادبیات ارزش‌های فرهنگی و هویتی را بین مردم ترویج می‌کرد و اشعارش از حکمت و خرد برخوردار بود و باعث افتخار مردم به شمار می رفتد. و ایشان هم اگر خواستین نمونه شعری از این خانم بزرگ داشته باشین، شما می توانین در گوگل و یا هم در سایت های اینترنتی سرچ کنین، حتما سرچ کنین براتون میاره. خب سلایت بعدی، نقش در تربیت و رهبری. نازوانا نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده، بلکه به عنوان یک مادر و مادر میرویس خان هوتک بسیار نقش مهم را در تربیت او ایفا کرده. همچنان نازوانا به فرزندان خود اصول رهبری، شجاعت و اهمیت استقلال را آموخته و از همین سبب بود که میرویس خان بعدها توانست که قندهار را از سلطه صفویان آزاد کنه و سلسله هوتکیان را پایه‌گذاری کنه و ایره هم مدیون تربیت مادرش نازوانا می باشه که او را همچون رهبر شجاع و باخرد تربیت کرد. احترام و تأثیر فرهنگی. نازوانا به دلیل خرد و شجاعت که داشتگ همچنان در بین قبایل بسیار یک جایگاه ویژه‌ای را داشتگ. او در میان قبیله ها به عنوان یک رهبر بود و همگی او را به عنوان یک رهبر خردمند و با تدبیر میشناختگ و همیشه مردم مشوره هایی که در هر بخش بود می آمدن با نازوانا مشوره می کردن و به مشوره های او اهمیت زیاد می دادن. شخصیت و فعالیت های او بسیار برای زن های دیگه الهام بخش و بسیار خوب بود و هنوز هم فعالیت های خانم نمادی از شجاعت در بین مردم شناخته می شه. نازوانا به عنوان یک زن قوی و مستقل به نسل بعدی زنان افغانستان و یا هم زنان افغان و دیگر زنها انگیزه داد تا برای حقوق خود اینها مبارزه کنند و در جامعه نقش فعالتری را اینا داشته باشند. همچنان نازوانا به عنوان نماد شجاعت و خرد در بین زنان افغانستان شناخته میشه و بسیاری از زنان در افغانستان او را الگوی خود قرار داده. تأثیر او بر نسل‌های بعدی به خصوص در مبارزات زنان برای حق حقوق و مشارکت در جامعه ما و شما بسیار مشهور است و امیدوارستم که تا اینجا درس را فهمیده باشین و خسته کننده برتان نبوده باشه. تأثیر بر استقلال و هویت ملی. هویت ملی افغانستان. نازوانا با پرورش روحیه استقلال طلبی و هویت قوی که در فرزندش تأثیر غیر مستقیم در شکل گیری هویت ملی افغانستان همچنان داشته و میراث فرهنگی و مقاومت او بعدها در مبارزات استقلال طلبانه افغانها در مقابل قدرت های خارجی نمایان شده و او به طور نمادین بنیانگر مقاومت و استادگی در برابر ظلم بوده و این ویژگی ها در تاریخ افغانستان به عنوان بخش از هویت و افتخار ملی ما به شمار میره. خب همچنان به دلیل دانش و حکمت و احترام زیادی که در میان قوم ای برخوردار بوده، او به تربیت فرزندان خود به ویژه با آموزش و تقویت و روحیه وطن دوستی در میرویس نیکه پرداختک. نازوانا در نوشته های خود بردش های قوانین و اصول فرهنگی پشتون ها و اهمیت وحدت و یک پارچگی میان پشتون ها و افغان ها تاکید زیادی را داشته و همچنان اشعار را سروده که همچنین مورد احترام و مطالعه مردم قرار می گرفته و به زبان پشتو روح و الهام بخشیده است. خب شعر پشتو نمونه از دو بیتی هایی که نازوانا سروده است را شما می بینید. خب در اینجا هم شعر را با هم می خوانیم که سحرگه و دنرگیس لملانده ساسکی ساسکی لاسترگو سسیده ماول سدیم اخکلی کلا اول جالی ده ویل جوند می دیه و خول خنده. خب مناش میگه که اول صبح بود که گل نرگس گریه میکرد و قطره قطره از چشمانش عشق میرفت. میگه که من پرسان کردم که چرا ای گل زیبا گریه میکنی تو؟ و او گفت که ای و او خندیده گفت به من که ای زندگی ما است. و چه شعر زیبایی از خانم نازوانا. خب نازوانا بسند 66 سالگی از دنیا رفتن و تأثیراتی که او بر فرهنگ افغانستان و به خصوص در میان مردم داشته پایدار بوده و او نه تنها به عنوان یک مادر و به عنوان مادر میرویس نیکه بلکه به عنوان یک شاعر ورزشمند که به فرهنگ پشتو خدمت کرده همواره مورد تحسین قرار گرفته و از او به عنوان نمادی از قدرت زن و مادر در فرهنگ افغانستان یاد میشه. همچنان این خانم بزرگ بر ما یاد میکه که دانش و شجاعت و عشق به هویت فرهنگی میتونه که مسیر تاریخ را تغییر بده و او زنی بود که با وجود محدودیت های زمانی خود تأثیر عمیقی بر مردمش گذاشت. خب شاگردای عزیز، کار خانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را همچنان حفظ کنین. خب شاگردای عزیز، امروز شما با زندگی نامه و دستاوردهای نازوانا آشنا شدین. نازوانا زنی بود که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در دل مردمش همیشه جاودانه بوده و مانده. او با قلم خود فرهنگ و هویت قومش را ماندگار ساخت و با خرد و شجاعتش راه را برای نسل‌های بعدی باز کرد. داستان نازوانا به ما یاد میده که دانش و شجاعت میتونه تاریخ را تغییر بده حتی اگر شرایط سخت باشه. او به ما میاموزه که هر یک از ما فارغ از جنسیت و جایگاه اجتماعی میتونیم با اراده و باور به ارزش‌های خود الهام بخش دیگران باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسه. امیدوارستم که خسته نشده باشین و درس هایی که امروز خواندیم را دوباره مرور کنین. تا درس بعدی شاد و موفق و پر از انگیزه بمانین. روز خوبی داشته باشین.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خودت بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتای را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دینه روز یک قرارداد 2 ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دومم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان میخواییم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی ایره تبریک میکنیم. خب ما پیش از این که قرارداد 2 سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد 2 سال هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آیست آیسته میرسن و تیم های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالنده که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022 و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اولی که سنای 18 سال است، این بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن های هستن که در تیم آجاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلان ای است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی هم مشخص هست، بازی های 1 ساله پیش از پیش مشخص هست. در اروپا بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلانا آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه‌کشی میشه، باز در قرعه‌کشی معلوم شود که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشید.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندکه در رابطه با اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن من کرونا آمد که 1.5 سال بازی‌های ملی قطع شد و در اون زمان هم اسپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس ادامه بدیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه، من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. حالا ما هیچ وقت تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگر بگیم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگر مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکن ها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه، حالا من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر ما حالا با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روزه
را داریم
که تو
قصه
تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او وقت ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکن ها مصدوم شوه یا دو تاش قار کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم این رقم بود و در زمان فعلی هم این رقم است. خب افسوس در عزیزه که رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت نکرد و یک تیم خوب بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، اون وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه و کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که در افغانستان هم فقر است در برزیل، هم مواد مخدر است در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم بردان، در برزیل در ریو جنیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه های افغانستان سر کوچه های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست، بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ذرت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد در جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه بودیجه بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که این از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدان های فوتبالشان و هم هالند، و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند که زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین، اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من اگر پی نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی و در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور، 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از اون رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای منوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، امور شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوینس کلیزیچ بود، 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پای مارام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس های من در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استعفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قراردادم اعلا کردم، چون اگه نه اعلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به هیچ عنوان نمیتونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیس کمک مربی، 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا بر اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال همین پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی اس وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال انستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هلند نمیتونن. به این دلیل پلان هلند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی رو تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب آکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریمت چیز چی میخوایی که در آینده بدست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خوابم این نیست که من یک روز ترینر ریال مدرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان همین چمنای یوهان کرایف میگن که 5 مقابل 5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم دیگه. این امیر میخواستم بگویم که امید من ای است، امید من ای نیست که من یک روز در لیگا، البته میخواییم برم در لیگای بلند، میخوای یک چیز واضح است، اما مقصد آخر من ای نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خود تنمیال گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به اون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله،
بسیار تشکر هنوش دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و به امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هلند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین. خداحافظ با من. خدا
مهمان آزادی.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
شکر جان
بابا آدم از
چی فهم شکر بگم
شکر
نه فهمیدی. یاری یارا نسکر دخت افغان نسکر چشم روشن میکنن آب پهمان نسکر. یاری یارا نسکر دخت افغان نسکر چشم روشن میکنن آب پهمان نسکر. آی شکر وی شکر آی شکر وی شکر دل با دامن گل بسر دل با دامن گل بسر کاش که چشم روشن میکنن آب پهمان سکن. یاری یاران سکن دخت افغان سکن چشم روشن میکنن آب پهمان سکن.
چشم روشن می‌کنم آب پهمان سکن. یاری یاران سکن دخت افغان سکن چشم روشن می‌کنم.